اللهم كل مليك بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در حدیث اولی بود که عرض کنم مرحوم کلینی نقل کردن در طبقات الانبیا و رسول. عرض کردیم که از خود این حدیث چند مطلب استفاده میشه و یه بحثای دیگه هم هست که متمم این حدیث هست که در روایات بعدی همین باب آمده، یه مواضعی هم هست که متمم کل این باب هست. حالا انشاءالله هر سه رو متعرض میشیم. اما در خود این حدیث عرض کنم خدمتون، عرض کردیم مطالبی که از متن این حدیث استفاده میشه که بعضیش مربوط به طبقات الانبیاست، بعضیش هم یه بحثای خاصه، حالا تعبیر دقیقی نیست، استطرادی است که در این روایت بحث شده، بحثای مهمی هم هست انشاءالله عرض میکنه. مواضعی که در این روایت بود، اول عرض کردیم که از این روایت استفاده میشود که این دستبندی که برای انبیا و رسول شده دستبندی است که بر دو پایه هست، یکی بر پایه نحوه تلقی وحیه و اون خبری که از عالم بالا بهشون میرسه و دوم در بر دامنه مأموریتشون. در این روایت این دو نکته آمده، اما حالا ریشه اینها چیست در یه روایت دیگه هایی ازش بحث شده که چرا یه کسی نبی میشود، یه کسی رسول، برمیگرده میزان عهدشون و یه مسائل دیگه که حالا بعداً اونا رو عرض میکنیم، روایتشو میخونیم، در تتمیم مباحث باب انشاءالله بهش میپردازیم. اما در این روایت که دستبندی شدن انبیا به چهار دسته، انبیا و رسول، نبی که منبعه فی نفسه هست، نبی که نه با ملک وحی ارتباط در خواب داره یا در بیداری به نحو صوت، و نبی که علاوه بر ارتباط با ملک وحی در رؤیا، در بیداری هم ملک رو میبینه، از اون میشنوه، و بعدم انبیاء اولوالعزم. این چهار دسته‌ای که در این روایت آمده برای در طبقه بندی انبیاست، بر مبنای نحوه تلقی وحی و دامنه مأموریتشون هست. در این حدیث بر این دو نکته تأکید شده، اما یه اختلافاتی در امور دیگه هم دارن که حالا روایت مفصلی هم داریم، بعضیش هم شاید بخونیم در پایان باب، اون در این روایت بهش پرداخته نشد. این نکته اول بود. بر همین اساس دستبندی شده بود که قال ابو عبدالله علیه السلام، عرض کردیم سندش قابل تصحیحه، قال ابو عبدالله علیه السلام انبیاء المرسلون یا الانبیاء والمرسلون علی اربع طبقات، انبیا و مرسلون چهار طبقه هستند دیگه. نبی منبعن فی نفسه، نبی که در درون خودش خبر به او میرسه. حالا اینو منبعن فی نفسه ممکنه ناظر به دامنه مأموریت باشه، عرض کردیم، یعنی فقط اخباری است که به خودش میرسه، مربوط به خودش هست، یه اخباری بهش میدن راجع به، فرض کنید اگه بخوایم بگیم جزءش هست، این جای بحثه، مثال میزنم، مثل اون چه در به حضرت مادر حضرت موسی دستور داده شد، یه خبر از عالم بالا بود دیگه، کسی نیومد با ایشون صحبت کنه، او حینا الی موسی ان ارضی فاذاخفت علی فالقی فلیم، ممکنه بگیم این جور مثلا مأموریت است، یه تکلیفی است مربوط به خودش، نه مربوط به دیگران نیست که بخواد بره ابلاغ کنه، اینم یه نوع کسی است که از عالم بالا براش خبر میاد دیگه، مرتبط. اگر هم حالا کسی گفت اینها داخلش نیست، مثل اون یا داستان حضرت مریم که مخاطب میشه که عرض کنم فاصله بگیره بره در یه مکان دوری، اون بحثایی که در آیات قرآن هست، اگر اینها هم داخل ندونستید گفتید نه مقصود اینجا از انباع در امر دین است و امثال اینا، خلاصه مأموریتی ندارد برای ابلاغ، فقط در حد تکالیف خودشه، منبعن فی نفسه و به لحاظ دامنه مأموریت شاید این تقسیم باشه، یعنی بله؟ نه حالا اونو بعد میکنم، تفاوت با هم پیدا میکنند. مخاطب نداره، نه فقط خودشه، بهش امور میرسه، تکالیف خودشو میفهمه، بله پیغمبر خبر بهش داده میشه از عالم بالا دیگه، یه جنس دیگه هم هست بهش خبر میدن، بهش هم مأموریت میدن، بعد این میتونه ابلاغ وحی بکنه، میتونه ابلاغ رسالت خودشو حالا تعبیر رسالت غلطه، نبی بودن خودشو بکنه، اون اخباری که بهش گفتن. ولی حالا عرض میکنیم فرقش با رسول چیه. پس این یکی که آخه چرا میگید پیامبر؟ این برش از کجا آوردید دیگه؟ ما یه قسم نبی داریم که منبعین فی نفسه، یه پیام داره برای خودش اما برای دیگران نیست، لازم نیست این پیام را ببرد به دیگران برسانه. منبعین فی نفسه هیه. این اگر این روایت رو اینجوری معنا فرمودید که این ناظر به دامنه مأموریته، جنس تلقی وحیش چیه بیان نشده دیگه. ممکنه بگید در عالم رویاست و امثال اینو، یا نه یه جنس خاصیست اصلا، چون مأموریتش عرض کنم مأموریت نسبت به شخص خودشه به یه شکل خاصیه، بعیدم نیست اصلا اون جنس رویا و اینا باشه، بیان نکرده اون طرفش رو. ولی اگر کسی گفت منبعن فی نفسه ناظر به نحوه تلقیه، باید بگیدم یه جنس، اصلا یه جنس تلقیه، یه جوری در درون خودش خبر بهش میرسه، نه رسول وحیو در رویا میبینه نه در بیداری میبینه، اخباری در باطن بهش میرسه، مأمور به امر دین هم است. اگر منبعن فی نفسه و ناظر به کیفیت تلقی گرفتید، کیفیت تلقیش غیر از این تلقی هاست. اما اگر نه، منبعن فی نفسه رو موضوعش و امر دین گرفتید، دامنه مأموریتش هم خودش گرفتید، اصلا هیچ مأموریتی نسبت به غیر نداره، نحوه تلقیش توی روایت بیان نشده دیگه. هر دو احتمال هم در منبعن فی نفسه هست، چون از کردم در این روایت بر این دو پایه داره تقسیم بندی میکنه، دایره مأموریت و نحوه تلقی. ولی اگر حالا کسی گفت که بیشتر هم همین احتمال هست که این دامنه مأموریت رو داره، نبی هست ولی در مورد خودش هست، لا یعدو غیرها، به غیر تعدی نداره، دامنه مأموریت، به کلمه از کردن به قرین لا یعدو غیرها گفتید، نه این ناظره به بیشتر دامنه مأموریت، نه نحوه تلقی. نحوه تلقی سکر نکنه نشده دیگه در باب خودش. یخ عرض کردم اگه لایعدو غیرها نبود همینطور بود، و چون کلمه لایعدو غیرها آمده، این قرینه بر اینه که داره منبع فی نفسی رو توضیح میده، نبی منبعی که لایعدو. اگر اینو قرینه گرفتید، بعید نیست که بیشتر ظهور در همین پیدا کنه که میخواد بگه این پیغمبر هیچ مأموریتی نداره، لایعدو غیرها. اخبارم اخبار در باب دینه ها، اون اخباری که مربوط به امور شخصیه و ایناست نیست که بگیم مثل اوحینا الی ام موسی، نه یه چیز دیگری است. لذا حضرت مادر از موسی نبی نیست به این معنا، داخل در طبقات انبیا که نمیشه مادر حضرت موسی رو ذکر بکنید. لذا ممکنه بگیم منبعن انبا در امر دینه، ولی امر دین خودشو بهش بیان میکنن، حتی مأمور نیست بره بگه من نبی هستم، نباید بگه، یه اخباری بهش میرسه مربوط به خودشه، مربوط به امر عبادت و پرستش و بندگی خدا و معرفت الله هم هست، یه تکالیفی دارم مربوط به این، یه جنسه. اما سنخ تلقیش چیه توی روایت نیومده، ممکنه از سنخ همون نبی بعدی باشه، در رویا میبینه مثلا. اما دسته دوم که نبی یرا فی النوم و یسمع الصوت ولا یعاینه فی الیقظه ولم یبعث الی احد، مبعوث هم نشده ولی پیداست، یه چیزی بیش از اونه، منبع فی نفسه نیست، لا یعدو غیرها، یه تعدی به غیر داره چون در مقابل اوست. پس بنابراین در مقابل نبی مرسل این دسته دوم مبعوث نیستن، در مقابل اون دسته اول نه مأموریتشون بیش از خودشونه، لا یعدو غیر. این از این رو باید اگر نبی منبع رو اینجوری معنا کردید که ناظر به دامنه مأموریته، پس بعد نبی دوم یه تفاوتی با او پیدا کنه، پس یعدو غیرها، درسته؟ از نفس خودش تعدی میکنه، این خبری که بهش میرسه فقط برای خودش نیست، برای دیگران هم هست، ولی مرسل هم نیست، مبعوث هم نیست. حالا اینو باید معنا کنیم که پس چطور میشه که هم یه نبیست، هم نبعش برای دیگران هم هست، متعدیه، اما مبعوث هم نیست. فرق انبیاء مرسل که مبعوث میشن با غیر مرسل بعد توضیح داده بشه، این رو باید همین قد فرموده. یه نکته دیگه هم اضافه کرده که فعلیه امامون مثل ما کان ابراهیم علی لوط، امامی هم بر این پیغمبر است، در این که نبی است تحت امامت امامی است. از این تعبیر استفاده میشه که اون نبی اول تحت امامت امام هم نیست. امامی که بر این نبی دست دوم امامت میکند بر او امامت نمیکند. خب وقتی سوال پیش میاد، مگر میشه این نبی تحت ادارت حضرت ابراهیم باشه؟ این نبی که مأموریتی هم داره، متعدی نبعش، اخباری که بهش میرسه، اونی که منبعه فی نفسه، تحت امامت حضرت ابراهیم نباشد؟ این شدنیه؟ لذا باید شاید اینجوری بشه گفت که مقصود از امامت در اینجا اون امامت باطنیهی که حضرت ابراهیم بر همه افراد امامه، حتی بر غیر انبیا، اون امامت نیست. مقصود اینه کسی نبیست، یه مأموریتی هم داره، متعدیست، اما در این حال بعد کاری که انجام میده این هدایت زیل امام باشه. اون امامتی است که امامت بر رسول و انبیا است. اون امامت بر رسول و انبیا که امامت خاصه است که حالا بعد عرض میکنیم در عرض کنم شبکه این نبوت بعد ملاحظش کرد که انبیا از هم گسیخته نیستند. انبیا تابع تحت انبیا مرسلن، انبیا مرسلن تحت هدایت امامن که حالا اون امام ممکنه نبی هم باشه مثل انبیا اولوالعزم. بنابراین این که امامی از این روایت استفاده میشه که اون نبی منبع فی نفسه تحت امامت امامم نیست، ظاهرا مفهومش همینه این روایت. ولی این که تحت امامت امام نیست معنیش این نیست که اون امامت باطنی که حضرت ابراهیم بر همه امتشون دارن بر این نبی که هیچ مأموریتی نداره ندارن. نه، یک امامت خاصی است که اون امام انبیای اولوالعزم که امامن نسبت به رسل و انبیا دارن، اون امامت نسبت به اون نبی منبع فی نفسه نیست، چون مأموریتی نداره تا بخواد مأموریتش ذیل امامت است ابراهیم باشه، ذیل امامت یک امامی باشه. بعید نیست مراد این باشه دیگه. پس بنابراین دسته دوم انبیایی هستن که نحوه تلقی وحیشون چیه؟ یراف النوم و یسمع الصوت ولا یعینه، که از کلمه یسمع الصوت هم ممکن در نوم باشه، ممکن هم از در بیداری باشه. اگر در نوم باشه معناش اینه این انبیا فقط تلقی وحیشون در خوابه، در عالم خواب ارتباط با ملک وحی دارن، میشنون میبینن، ولی در بیداری نه، تلقی ندارن. اگر هم فرمودین نه یسمع الصوت ناظر به بیداریه، یعنی ارتباط با ملک وحی در خواب دارن به نحو رؤیت، در بیداری هم کلام رو میشنون ولی نمیبینن. حالا این مقامات چجوری شکل میگیره توضیحش عرض کردم، اینو در روایات من توضیح خود این مقامات رو ندیدم، ولی یه توضیحاتی راجع به مقامات انبیا و تفاوتشون هست. عرض کردم حکما و عرفا هم خواستن اینا برگردونن به همون مبانی خودشون در انسان شناسی و معرفت شناسی که خیلی قابل تطبیق به این روایات نیست. و اما دسته سوم عرض کردیم مثل ماکان ابراهیم علالوت، این فقط تشبیه از ناحیه اینه که در عین اینکه ایشون نبی بود امامی هم بر او رسولان امامت میکرد که حضرت ابراهیم بودن، اما حضرت لوط از جنس این انبیایی که مبعوث نیستن نبود، ایشون مبعوث بود، مرسل بود دیگه، از روایت استفاده میشه. اما دسته سوم نبی یونی رافی منامه و اسم و صوت و یعین الملک، نبی که وحی در خواب داره، وحی در بیداریش هم از طریق مشاهده ملک وحی، اینها میشن وقت ارسله. پس بنابراین نحوه تلقی مرسلین نحوه رؤیت ملک وحی در بیداری است، که اینا هم پیداست مقامات بالاتری دارن دیگه، به لحاظ مقامات باطنیشون در یه مقامی هستن که قدرت رؤیت ملک در بیداری رو، ملک وحی رو دارن. و قد ارسل الی طائفه مرسلم هست، حالا قل و کسور اونش مهم نیست، بعضی هم بیا مرسل دامنه عرض کنم رسالتشون وسیع تر بوده، بعضی محدود تر بوده، مثل جناب یونس، حضرت یونس سلام الله علیه علی نبینا و علی السلام که خدا متعال فرمود قال الله لیونس و ارسلنا الی 100000 او یزیدون، یزیدون هم حضرت معنا کردن یزیدون 30000 تا 30000 اضافه شده. یکی از نکاتی که تو این حدیث بحث کردن که حالا شاید ما هم اشاره بکنیم که از کلم استطرادی است، این است که این مثلا این او اینجا معناش چیه؟ به معنی بله، به معنی تردید، تردید یعنی چی اینجا؟ این حالا شاید عرض بکنیم، خیلی بحث جدی در این حدیث نیست. این دسته سوم و علیه امامون، دسته چهارم بندزی یرافی نومهی و یسمع الصوت و یعینه فی الیقظه، اینا فهمیدین در این تا اینجا، البته اونجا داره یعینه الملک، اینجا داره یعینه فی الیقظه، ظاهرا همون یعینه الملک فی الیقظه است. میشه احتمالات دیگه هم هست، ولی بعید نیست همون ملک وحی مقصود اینجا. ملک وحی رو در بیداری میبیند. اون یاعیان هم اون یاعیان در باب دست قبلا معاینه در بیداریه، به دلیل مقابله با اون انبیایی که ولا یاعیان هو فلیغزه، که یاعیان الملک یعنی یاعیان فلیغزه، و این آخری هم یاعیان فلیغزه یعنی یاعیان ملک الوحی دیگه. البته یه نکته رو عرض بکنم که حالا اینو بعد بردش بپردازیم، که ممکنه نحوه مشاهدات و تلقی از ملک وحی هم یکسان نباشه ها. یعنی اینجور نیست که همه انبیا نوع تلقی که با مثلا جناب جبرئیل سلام الله علیه دارن که ملک وحی یه نوع، ولی میبینند، اما نحوه رؤیت، نحوه تلقی وحی متفاوته. ولی اجمالا اینه که قدرت مشاهده ملک وحی در بیداری و تلقی وحی از او داره، این دسته هستن که ظرفیت ارسال دارن، که پیداست یکی از نکاتی که در ارسالشون دخیله همین مقام باطنیشونه. البته یه اختلافای دیگه هم دارن که در روایات دیگه آمده، بعد عرض میکنم، مثل عهد و مثل تحمل امر ولایت و امثالی. اما دسته سوم هم، دسته چهارم هم عرض کردم، ظاهرا در نحوه تلقی وحی به همین نحوه که مثل دسته سوم مثل رسول رؤیت ملک در خواب دارن، صوت او رو هم در بیداری و خواب میشنون، در بیداری هم مشاهده ملک وحی رو میکنن و از او تلقی وحی میکنن، ولو اینکه درجات همین مشاهده و تلقی متفاوت باشه، کما اینکه خود حضرت مثلا در باب حضرت نقل شده که در اولین وحیی که به حضرت شد در شب 27 رجب، جبرئیل رو در اون سیمای باطنیش که شرق و غرب عالم رو پر کرده بود دیدن. مثلا اینطور نیست که حالا هر پیغمبری که هر رسولی که ملک وحی رو در بیداری میبینه تو همون سیما بتواند مشاهده کنه، این دلیلی نداره. فقط همین است که انبیایی که مرسل نیستن رؤیت در بیداری ندارن، انبیایی که مرسلن رؤیت در بیداری دارن. قسم چهارم علاوه بر این که نبی مرسله و هو امامون، امام مثل کی؟ مثل اولوالعزم. انبیایی که امام بودن گویا اختصاص به اولوالعزم هم ندارن، از این روایت استفاده میشه، ولی مثل اولوالعزم از این روایت استفاده میشه، همه امام بودن. امام بودن بر کی؟ بر امتشون. این روایت بیش از این میخواد بفرماید امامت نسبت به رسول و انبیا داشتن. از این روایت امامت انبیای اولوالعزم نسبت به رسول و انبیا استفاده میشه. مثل چی؟ وقت کان ابراهیم علیه السلام علی نبینا و آلی و علیه السلام نبیان، نبی بود، نبی که بود علاوه بر نبی رسول هم بود، از روایت بعدی استفاده میشه، نبی بود، مرسل بود، ولی امام نبود، ولیس به امامن. تا حالا یه اتفاقاتی برایشون افتاد که اون اتفاقات در این آیه ذکر شده، از ابتلا ابراهیم ربه به کلماتن، که پیداست امامت انبیا شرایطی داشته، از ابتلا ابراهیم ربه به کلماتن فاتمهن، که این کلمات چیه، اتمام چیه، اینو شاید در زیل بحث آیه عرض بکنیم که امام شدن انبیای اولوالعزم ذیل امامت معصومین علیهم السلام است، لذا بعد از عهد نسبت به اونها به این مقام میرسن دیگه. یعنی انبیای اولوالعزم هم که امام بر انبیا هستن، ذیل امامت نبی اکرم و اهل بیتشون امامت دارن، لذا باید بپذیرن، اقرار کنن به اون مقامات و بپذیرن که ذیل نبوت امامت نبی اکرم امامت بکنند، امامت مستقلی ندارن. حالا این از خود این آیه استفاده میشه، صدر و ذیل آیه، حالا اینو بعد میخونیم آیه رو. پس حضرت ابراهیم خلیل رسالت داشت، نبوت داشت، نبوتش گفته شده، رسالت هم در روایت بعدی گفته شده، چیز مبهمی نیست که امامت حضرت بعد از رسالت بود، حتی بعد از خلت بود دیگه. و لیس به امامن، حتی قال الله تعالی انی جاعلک للناس اماما، که اونم بعد از یک مراحلی بود دیگه، از ابتلا ابراهیم ربه به کلماتن، که ممکنه ظاهرش همون امتحان مثلا به قربانی کردن حضرت اسماعیل و امثالی، ولی باطنش عرض کردن روایت داره که کلمات همون کلماتیست که از آدم تلقی کرد، فتاب علی فاتمهن یعنی اتمهن الی المهدی علیه السلام. بله بله بله، حالا اونو بعد ببینیم که ظاهرش اینه قبل از این ظاهر این امر اینه که قبل از رسالت، ظاهر این روایت ابتدا قبل از این که به امامت برسه علیه امامون بوده، بعد خودش شده امام، این ظاهرش اینه. حالا این ظاهرش اینه و ممکنم از کسی بگه نه، این که داره دستبندی میشه علیه امامون، یعنی اون پیغمبری که امام است هیچ وقت امام برش نبوده. این ناظر اون انبیایی است که امام نمیشوند، امام میخوان. انبیایی که خودشون امام میشن نزیل امام دیگری نبودن و خودشون امام میشوند. ممکنه اینم احتمالش دور از ذهن نیست. و تا جایی که خدا میتوال فهمود انی جعال کل الناس امامو قال به من ذریتی، که به خاطر عظمت امر که آیا در ذریه منم کسی به مقام امامت میرسه یا نه. فقال الله لا ینال عهد الظالمین، که نفی شد امامت از ظالمین، که پیداست برای اونایی که غیر ظالمن امامت اثبات میشه. که حالا این ظلم چیه؟ این مرتبه ظلمی که مانع از امامت چیه؟ که حالا این باید معنا کرد دیگه. اگر حالا اینو ذیل آیه بحث میکنیم دیگه، که ممکنه کسی بگه که این ظلمو اگر ظلم معمولی بگید که خب انبیای دیگه هم که امام نبودن ظالم، این که از شؤون امامت نیست، نبی هم نباید ظالم باشه چون باید معصوم باید باشه، هیچ پیغمبری غیر معصوم ما نداریم. که این ظلمی که نفی شرط امامت، این چه ظلمی است که اگر بخواد مرتبه عالیشو معنا کنید که انه انبیایی که امام شدن به خاطر اینه که این ظلم درشون نبوده، هیچ منزلتی از منازل ظلم در این انبیایی که امام میشوند نیست که در حضرت ابراهیم نبود. وقت در ذریه حضرت هم یه عده‌ای هستن که اون منزلت رو دارن که هیچ ظلمی در وجودشون نیست. وقت اگر اینجوری معنا کردید، حالا این جمله بعد من ابد سن من او و سنن لا یکون و اماما، اگر این دیگه تفسیر لا ینال عهد الظالمین نیست. لا ینال عهد الظالمین بگیم حضرت دارن تفسیر میکنن، میگن ظالم یعنی اون کسی که بت پرست بوده. نه فهمودین. این اگر بخواید اینو بگید که خب این اختصاص به امامت نداره، انبیای دیگه هم بت پرست نبودن. نه انبیا مؤمنین هم بت پرست نبودن. بنابراین این میشه یکی از نتایجش که حضرت که انهو در مقام بعث میخوان امامت اون ائمه جور رو نفی کنن. میگن دیگه ظلم حداقلش عبادت بت دیگه. اینا که بت میپرستیدن دیگه. حالا اینو باید بحث بکنیم. طرفدارای این آقایون خواستن یه جوری معنا کنن که شامل اونها نشه. آره. حالا ببینیم حرفایی که زدن یه همون جاییست که اعتقادات میاد تو تفسیر و تو استظهار از ادله، اعتقادات چون آوردن استظهار کردن که این لا ینال عهد الظالمین مقصود کسی که در گذشته یه ظلمی کرده نیست. حالا اینو باید بحث کنیم دیگه. تلاش کردن این آیه رو منصرف کنن از ائمه خودشون. و حضرت هم دقیقاً دنبال همینن اینجا تو این، نه اینکه میخوام بفهمن اهلاین و اهل ظالم، ظالم یعنی کسی من عبد سنمن. عنایت فرمودین حضرت دارن از امامت سوال میکنن، خدا امتحان میفهمد این امامت به ظالم نمیرسد. این یعنی چی مراد؟ حالا احتمالاتی تو این آیه است، در این آیه شریف است. یه احتمال هم اینه که خدا امتحان فقط در صدد همینن که امامت از یه عده‌ای بردارن، اما اینکه دقیقاً بخوان منات امامت رو بگن نه. اول کسی گفت این آیه میخواد ملاک امامت رو بگه، این ظلم ظلم خاصی است که در امام نیست، ممکنه در دیگه مؤمن عادی هم باشه، مؤمنی که بت پرست نبود. اگر اینجوری معنا، حتی ممکنه کسی بگه اگه این فارق بین امام و غیر امام از انبیاء و رسول شد، اونا هم مثلا، حالا این بعد معنا کرد دیگه. ولی در هر صورت نتیجه گیری که حضرت که از این بیان الهی فهمیدن این است که بت پرست به هیچ وجه امام نمیتونه بشه. این نفی امامت ائمه جور دیگه. تمعنا کردن آیه نیست، یکی از نتایج آیه است. اگر به ظالم نمیرسد به بت پرست قطعا نمیرسه دیگه. این تا اینجای این روایت. اما نسبت به عرض کنم این تفاوتی که بین نبی گذاشته شد و رسول، که نبی که منبع فی نفسه نیست، یعدو غیرها، نبوتش به غیر هم سرایت میکنه و ولی لم یبس الی احدن، این یعنی چی؟ حالا این الان عرض میکنم. یکی این، یه نکته دیگه هم که عرض کردیم که دیگه تکرار نشه فقط اشاره میکنم، این است که از این روایت یه نوع شبکه از هدایت استفاده میشه که انبیاء غیر مرسل و انبیاء مرسل تحت امامت امامن. حالا اینو بعد تکمیلش میکنیم که از روایات استفاده میشه که این شبکه جامعه تریست. خود انبیاء اولوالعزم هم که امام و بقیه انبیاء و رسول هستن تحت امامت نبی اکرم هستن صلی الله علیه و علیه وسلم. اینو بعد عرض میکنیم، این در پایان. ولی از این روایت به خوبی هم نحوه تلقی وحی و هم دایره مأموریت نبی و رسول و امام استفاده میشه. طبقات هم به این معنا که انبیا و رسول ذیل امامت امامی عمل میکنند، یه مجموعه به هم مرتبطن، اینطور نیست که هر نبی جدا بر خودش نبوتی داره. انبیا از طریق یک امام به یک مأموریت منسجم و واحد میرسن و حتی رسول، اون امام است که انبیا و رسول هم امامت میکنه در امر نبوت و رسالتشون، نه در امور باطنی شخصی خودشون، به اون معنا که خب امام بر همه امام است. یک امامت خاصی است که ساماندهی میکنه شبکه انبیا و رسول رو. ذیل امامت اون امام باید مأموریت خودشون انجام بدن. حالا اون امامت چیست؟ این مقام هم باید توضیح داده بشه. امامت بر انبیا و رسول یعنی چه؟ اجمالش پیداست امامت بر مأموریت اوناست. اونا در مأموریت در مقام دستگیری به هدایت مستقل از امام نمیتونن کار بکنن، تحت هدایت امام باید باشن که منظومه نبوت و امامت رو شکل میده. کاملترش هم ذیل یک امام کله. این مقدارش از این روایت استفاده میشه. حالا این تفاوتی که بین نبی و رسول در این روایت آمده که یکی نبی هست، مشاهده مثلا در اتصال در عالم رؤیا داره، صوت رو هم میشنوه، ولی ظرفیت مشاهده در بیداری نداره، مبعوث هم نمیشه. در این که نبی هم از یعد و غیره، اینو چجوری میشه معنا کرد؟ شاید با این آیه شریفه بشه معنا کرد. البته خود این آیه از آیاتی است که معرکه آراء مفسرینه، ولی بالاخره قابل بحث این آیه شریفه ای که آیه 213 سوره مبارکه بقره است، که یه نکته رو در باب بعثت انبیا بیان میکنه که یه نکته شاید منحصر به فرد هم است به لحاظ آیات، که خدای متعال میفرماید کان الناس امتن واحده، مردم یک امت بودن. یک امت بودن یعنی که انهو یک مقصد داشتن. معناش همینه. اما حالا امت رو چجوری معنا کنیم؟ یعنی یه مقصد داشتن و یه جور زندگی میکردن. و کان الناس امتن واحدتن فبعث الله النبیین، انبیا رو مبعوث کرد. یعنی قبل از این انبیایی بودن مبعوث نبود. درسته؟ فبعث الله النبیین، امت واحدهی بودن، و رواد زیلش هم میخونیم خدای متعال انبیایی رو مبعوث کرد در بین اونها، که وقتی این انبیا مبعوث میشن مبشرین و منذرین دیگه بشارت و انذار میارن. و حالا این بشارت و انذار هم باید ببینیم چجوریه که این جزو امور انبیاییست که مبعوثن، که انهو انبیایی که مبعوث نیستن این منزلت از بشارت و انذار رو نداشتن، که حالا بعید نیست بعد آیه رو عنایت کنید استفاده میشه که این بشارت و انذار صف‌بندی درست میکنه. اینطوری نیست که بشارت و انذار معمولی است. و به اصل الله النبیین مبعوثشون کرد که بشارت بدن و انذار کنن، که حالا اینم در جای خودش بعد بحث بشه که محور همه انذارها و بشارت های انبیاء الهی توحید و شرک بوده دیگه. نسبت به شرک انذار میکردن، نسبت به توحید هم بشارت میدادن. تمام بشارت ها و انذار ها به همین برمیگرده دیگه. آیه اول، آیات اول سوره مبارکه بود از بسم الله الرحمن الرحیم مثلا الف لام میم را اینجوریه. بعد کتاب فصلت آیاته، کتاب احکمت آیاته، ثم فصلت من لدن حکیم علیم، من لدن حکیم خبیر، الله تعبدوا الا الله انی لکم. حالا بذارید من آیه رو غلط نخونم، آیه غلط خوندم، توجیه نداره. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، الله تعبدوا الا الله اننی لکم منه نذیر و بشیر. تمام این مرحله احکام کتاب دیگه، که الله تعبدوا الا الله یه نهی داره یه امر، اننی لکم منه نذیر نسبت به همون عبادت غیره، بشیر نسبت به الا الله شده. تمام انذارها و بشارتها به همین برمیگرده. ما بقی تفصیل همینه. هیچ انذاری نیست الا به خروج از دایره توحید، هیچ بشارتی نیست الا به توحید دیگه. تمام بشارتها همینه. وقتی انبیا می آمدن بشارت و انذار نسبت به توحید و شرک میدادن، یه جوری بوده که صف بندی درست میشده. حالا ما بحث بکنیم که این انذار و بشارتها، انذار و بشارتهای صرفاً فردی و باطنی اینا نبوده. این از آیات هم استفاده میشه. در سوره مبارک زاریات بعد از اینکه سرنوشت اقوام گذشته رو که چجوری تحت ولایت ائمه نار و اولیاء طاغوت قرار گرفتن و اون سرنوشت ها مبتلا شدن ذکر میکنه، میفرماید که حالا شما به مردم بفرمایید که ففروا الالله انی لکم منه نذیر مبین، الا تعبدوا الالله انی لکم منه نذیر، بله و الله تعبدوا الالله، آره ولا تجعلوا مع الله اله آخر انی لکم منه نذیر مبین، که انذارها انذار اینجوریه ففروا الالله، ففروا از اولیاء طاغوت هستا. ظاهر آیه رو ببینید، سرنوشت اقوام گذشته رو ذیل ائمه نار توضیح میده، بعد میفهمد ففروا الالله انی لکم منه نذیر مبین ولا تجعلوا مع الله اله آخر، که انه اگر از اونا فرار نکنید دچار به شرک میشید، مبتلای به آلهه میشید، فرار از اونها فرار از آلهه هست، که خود اونها هستن که یا اله میشن یا اله براتون درست میکنن. حالا آیا لنات دارید این انذار انبیا یه جوریست که انذار صرفا باطنی و اینها نیست، بلکه نسبت به یه امر واقعی عینی هم انذار میکنن. میگن ففر از دامن این ائمه نار، از دامن فرعون و نمرود و اینا فرار کنید دیگه، اینه که صف بندی درست میکنه دیگه. حالا این بحثیست. از این آیه را همینقدر عرض بکنم، کانن ناس امتن واحده، مردم یک دسته بیشتر نبودن، که حالا اینو در روایت معنا کرده. عرض کردم این معرکه آرای مفصلین است، خودش جلساتی باید گفتگو بشه، زیر به که باموندن هم از محضر اساتیدم. کانن ناس امتن واحدتن فبعث الله النبیین، انبیا را حال خدا امتحان مبعوث فرمود، با این بعثت چیکار میکنن؟ مبشرین و منذرین. و انزل معهم الکتاب بالحق، حالا کتابی هم نازل شد که مدار حق این کتاب، لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه، که در اون چه در او اختلاف کردن حکم کنند. حالا این اختلاف، اختلاف بعد البعثه یا قبل البعثه، این مفسرین مختلف با هم معنا کردن دیگه، ولی یه اختلاف بعد البعثه مطمئن هست. و مختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البینات بقیم بینهم، یه اختلافی هم بعد از بعثت انبیا پیدا میشه که اون اختلاف ناشی از بغی و سرکشی در بین امته، یه عده دنبال زیاده خواهی هستن، اختلاف ایجاد میکنن تو امت، همون که در امت همه انبیا مرسل بوده دیگه، اونایی که دنبال زیاده خواهی بودن نمیذاشتن امت واحد حول انبیا شکل بگیره، به نوبت به اوصیا که میرسیده کارو تغییر میدادن و همه انبیا اول از همین اینجوری بودن. در باب حضرت موسی کلیم و صفت تکساس امت حضرت هم که واضح، اینا دیگه بقیان بینهمه، اونا زیاده خواهی میکنن، اونایی که دنبال بقی و زیاده خواهی، اینا به هم میزدن وحدت امت رو. این مال بعد از بعثته، اما اون فی مختلف و فی ممکنه مال مناظره به همین اختلافات بعد البعث باشه، مناظره به اختلافات قبل البعث هم ممکنه باشه. حالا اون بحثای تفسیریشه، بحث من سر این جزئیات نیست، حالا اگر لازم شد یه موقعی شاید تقدیم کنیم بحثاشو. روایاتی ذیل این آیه است که این امت واحده بودن و این بعث رو توضیح میده. از این روایت میشه استفاده کرد که فرق نبی و رسول چیه. اینو برای این جهت خوندم که نبیی که نبی است که یعدو غیرها، به غیر خودش هم خبر میده از نبوت خودش، ولی مبعوث نیست. یعنی چی؟ تفاوت کجاست؟ لذا قبل از بعثت این انبیا، یعنی قبل از رسالت، انبیایی بودند، مأموریت هم داشتن، هدایت میکردن، ولی از این روایت استفاده میشه این جنس مأموریت، مبشرین و منذرین، به طوری که بعد بر محور اونها اختلاف ایجاد بشه و عرض کنم بغی و زیادی خواهی و اینجور چیزا شکل بگیره نبوده. حالا از روایاتش عرض میکنم، از خدا آیه ممکنه کسی استشعار کنه و به اصل الله النبیین ممکنه بگه انبیایی بودن مبعوث شدن، البته ممکنه کسی بگه نه بس حال نه نبی، یعنی هم نبی قرار داد اونها رو هم مبعوث کرد، ولی احتمالاً از این آیه میشه استشعار کرد انبیا قبل از اینا مبعوث نبودن، انبیا بودن مبعوث نبودن، حالا انبیایی را مبعوث کرد. ممکن از اینا هم کسی استفاده کنه که اصلا در زمان امت واحده انبیا بودن ولی مبعوث نبودن، با بعثت و رسالت که این وحدت به هم میریزه دیگه، این امت دو پارت دو دسته میشن. حالا این امت، امت چی بوده؟ هدایت شده بودن، امت زلال بودن؟ دو سه تا روایت متعددی داره که خونده بشه کمک میکنه به بحث. روایاتش رو از کنم این رو باید در کافی شریف هست. دوید من چندین روایت داره، اگر بشه همه رو تقدیم کنیم خدمتتون شاید کمک کنه به بحث. یکی رو باید در کافی شریف هست که یعقوب ابن شعیب انهو سأل ابا عبدالله علیه السلام ان قول الله عز و جل کان الناس امتا واحده فقال کان الناس قبل نوح امت ضلال. اولا کان الناس مال قبل از حضرت نوحه، در این روایت حضرت معنا کردن. فبدا لله فبعث المرسلین، وقت مرسلین رو مبعوث فرمود، انبیاء مرسل مبعوث شدن. امت ضلال، این امت ضلال رو هم معنا میکنه، این امت ضلال معنیش بت پرست بودن، چون در یه روایت دیگه این نفی ضلال میکنه ازشون، فهمت علی فطرت بودن، مشرک و بت پرست نبودن، اما در حیرت بودن دیگه. نبیی مبعوث نشده بود که بیاد اینها رو انذار کنه، بشارت بده، اون اخبار بزرگ که دلالت به توحید و انذار از شرک نبود. تناعت کردین؟ کانن ناس قبل نوحن امت ضلال ففدا لله فبعث المرسلین. حالا یه ادامه‌ای داره که مربوط بحث ما نیست، خودش بحث مستقل نیست. روایت بعدی عیاشی نقل کرده از ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام عن قوله کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین قالوا کانوا ضلالا یا ضلالا فبعث الله فیهم انبیاء. همون روایت اول دیگه، امت ضلالا کانوا ضلالا. روایت این عرض کردن، این دو تا روایت یه زیلی هم هر دو داره که در باید بحث بشه، من خیلی الان جاش نیست. روایت یعقوب بن شعیب عیاشی نقل کرده سأل ابا عبدالله علیه السلام ان قول الله تعالی کان الناس امتا واحده قال کان هذا قبل نوح امتا واحده فبدا لله فارسل الرسول قبل نوح. اون عرض کنم که انهو انبیایی که قبل از حضرت نوح بودن اونا رو خدای مثال الان مأموریت بهشون داد. قل تو اعلا هدن کانو هم علا زلالتن قال بل کانو ظلالن کانو لا مؤمنین ولا کافرین ولا مشرکین. بذار کردم این زلال به معنی شرک و کفر نیست. بذار اگر در روایتی فهمونده علا فطرت، منافات با این نداره. یه فطرتی داشتن با هم فطرت زندگی میکردن. انبیایی نیومده بودن که مبعوث بشن و مأموریت پیدا کنن که یه صف‌بندی اجتماعی ایجاد کنن. بله. یه روایت دیگه هم هست که خوندنیست. اجازه بدید سریع بخونم از آن. بله. کانن ناس ان ابی عبدالله علیه السلام از کنم در تفسیر عیاشی است. فی قول الله کانن ناس امتا واحده فبعث الله النبی المبشرین المنذرین قال کان ذلک قبل نوح فقیل فعلا هدن کانو. گفت آقا اونا قبل از حضرت نوح این امت واحده، امت در مسیر هدایت بودن. قال بل کانو ظلالا و ذلک. اینجاست که فرق انبیا و انبیا مرسل توضیح داده میشه. انه لما انقرض آدم علیه السلام و صالح و ذریته بقیه شیء وسیه لا یقدر علی اظهار دین الله الذی کان علیه آدم و صالح و ذریته. قدرت نداشت اظهار بکنه اون دین رو. و ذلک چرا؟ و ذلک ان قابیله توعده بالقتل کما قتل اخاه هابیل فسار فیهم به تقیت و کتمان. وسیع بود، وسایت داشت، مأموریت داشت، با تقیه عمل میکرد. فزداد و کل یومن ضلالتن حتی لم یبق علی العزم اهم الا من سلف و له قل وسیع به جزیرتن فلبه یعبد الله. دیگه اونایی که دور این وسیع جمع شده بودن جدا شدن از اینا، در یه فضای جدای از اینا بندگی میکردن، در بین اینا اختلافی نبود. فبدا لله تبارک و تعالی ان یبعث الرسول. نهت فهمودین لذا بعد بعث رسول شد. پس از این روایت شاید بشه استفاده کرد که انبیایی بودن ولی انبیا تقیه عمل میکردن، درست هدایت میکردن، خبر میدادن، مأمور بودن، مؤمنین رو هدایت میکردن، ولی اینجور نبوده که بیان یه انذار و تبشیری بکنن که جدا کنن صفها رو، مردم انذار بدن از تبعیت از این ائمه جور، چون محور انذار همین بوده دیگه. نب میکنید انذار از شرک منتهی میشه به انذار از فرعون، منتهی میشه به انذار از نمرود، اینه که یه نزاع اجتماعی درست میشه. نهت فهمودین. بعدم حالا خود این امت باز در دلش یه اختلاف بعدی پیدا میشه، اون سخن دیگریست. پس شاید بشه استفاده کرد از مجموع که عده‌ای از انبیا نبی هستن، مأموریتشون هم مأموریت ایجاد اختلاف و نزاع و صفبندی و اون انذار و تبشیرهایی که انبیاء مرسل میکردن نبوده، ولی در این حال متعدی هم بودن، لا یعدو غیرها نبودن. این شاید البته روایت دیگه هم هست، بعد عرض میکنیم. الحمدلله.